شمسی برابر است با 21 آگوست سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که امریکا به خاطر عدم صداقت پاکستان در مبارزه علیه تروریسم کمک های خود را به این کشور قطع کرد. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، واشنگتن کمک ها را به پاکستان در عرصه مبارزه با تروریسم قطع می کند. اولین گروه حجاج افغانستان دیروز به شهر جده عربستان سعودی رسید. در عملیات هوایی پاکستان در وزیرستان شمالی بیش از 40 شورشی کشته شدند. تفصیل خبرها، گزارش ها می گویند واشنگتن کمک به اسلام آباد در عرصه مبارزه با تروریسم را قطع کرده است. علی احمد جلالی استاد پوهنتون ملی امریکا می گوید قطع کمک به پاکستان با تلاش های حکومت افغانستان ارتباط دارد.
تأثیر داره حتما، به خاطر اینکه در ایالات متحده امریکا از موقفی که حکومت افغانستان در وارد پاکستان گرفته از این تایید کرده، حمایت کرده.
شبکه حقانی در فهرست سیای وزارت خارجه امریکا درج شده است و قرار معلوم پاکستان در مقابل این شبکه اقدام نکرده. اولین گروهی از حجاج افغانی دیروز به شهر جده عربستان سعودی رسید. حکومت افغانستان میگوید امسال نسبت به سال گذشته برای حجاج افغان سهولت‌های زیادی در زمینه تیکت، آسایش و تهیه غذا در عربستان سعودی فراهم کرده است. در نظر است که امسال 24250 نفر از میدانهای هوایی شهر کابل، هرات، قندهار و مزار شریف جهت ادای فریضه حج در ظرف 4 هفته به عربستان سعودی بروند. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید پاکستان محصول گمرکی میوه تازه افغانی را نزدیک به 3 برابر افزایش داده است. خانجان الکوزای معاون اول اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی گفت
ما این سال پاکستان با قیمت محصول میوه تازه را به افغانستان که وقتی خربوزه و انگور و قیسی ما رسیدن در پتن از دینی مزار افغانی به افتینی مزار ایتن را ارتقا دادن و این ضربه بسیار زیادی برای زمین و برای خود صادر کننده های میوه تازه به وجود آورد.
خانجان الکوزه اضافه کرد قبل از این حکومت افغانستان مالیه بر واردات میوه پاکستان را نیز افزایش داده بود. تیم الف کرکت افغانستان که اخیراً برای انجام مسابقات دوستانه به سریلانکا سفر کرده بود دیروز دوباره به کابل برگشت. کرکت بازان افغانستان در میدان هوایی حامد کرزی مورد استقبال دوستداران این ورزش قرار گرفتند. تیم الف کرکت افغانستان 21 روز را در سریلانکا سپری کرده بود. ادامه ای اخبار. اردوی پاکستان میگوید که در نتیجه عملیات هوایی در منطقه قبایلی در شمال غرب این کشور که در سرحدات با افغانستان موقعیت دارد 43 شورشی کشته شدند. به گفته مقامات نظامی این حملات دیروز بر دو قریه در وزیرستان شمالی انجام شدند. در مورد هویت و ملیت کشته شده ها چیزی گفته نشده و چون خبرنگاران اجازه رفتن به این مناطق را ندارند این خبر را نمیتوان تایید یا رد کرد. ساعت ها بعد از عملیات هوایی سخنگوی اردوی پاکستان جنرال عاصم بجوا گفت عملیات زمینی هم در دره شاول وزیرستان شمالی آغاز گردیده است. به نظر تحلیلگران آغاز حمله زمینی نشان می‌دهد که عملیات در اینجا به مراحل نهایی آن رسیده است. اردوی پاکستان در ماه جون سال 2014 عملیات را در این مناطق آغاز کرد و به گفته مقامات نظامی در این عملیات 3000 شورشی کشته و 90% وزیرستان شمالی از حضور شورشیان پاک شده است. بریتانیا و ایران بعد از 4 سال سفارت‌های خود را در کشورهای یکدیگر باز می‌کنند. 4 سال قبل با اعلان تحریم‌های غرب علیه ایران، یک گروه ایرانیان خشمگین بر سفارت بریتانیا در تهران یورش بردند و بریتانیا دیپلمات‌های ایران را از خاک خود بیرون کرده و سفارت خود را در ایران هم مسدود ساخت. مقامات بریتانیا می‌گویند وزیر خارجه این کشور فیلیپ هامند که در ترتیب موافقت اتمی بین ایران و غرب نقش مهم داشت روز 23 آگوست به تهران سفر میکند تا سفارت بریتانیا را در اینجا باز کند. همزمان با این ایران هم سفارت خود را در لندن باز خواهد کرد. مقامات اوکراین میگویند در نتیجه درگیری های اخیر در شرق این کشور 4 عسکر کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. الکساندر بوتیانیک سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین دیروز گفت این تلفات در منطقه لوهانسک که قسمت آن در کنترل جدایی طالبان طرفدار روسیه می باشد به وقوع پیوسته است. سازمان ملل متحد می گوید در جنگ و درگیری ها در شرق اوکراین از ماه اپریل سال 2014 به این سو بیش از 6400 نفر کشته شدند. صدر اعظم یونان استعفای خود را ارائه کرد و پیشنهاد نموده است که انتخابات پیش از وقت در این کشور در 20 ماه سپتامبر برگزار شود. الکسیس سیپراس دیروز در سخنرانیش در تلویزیون ملی یونان گفت ماموریتی که در جنوری امسال به دوش گرفته بود او را خیلی خسته ساخته و اکنون مردم یونان باید سر از نو تصمیم بگیرند. صدر اعظم یونان قبل از ایراد بیانیه‌اش استعفای حکومت خود را به پاولوس رئیس جمهور این کشور تقدیم نموده بود. و جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا میگوید او که به سرطان مغز دچار است تداویش را آغاز خواهد کرد. آقای کارتر که 90 سال عمر دارد دیروز به خبرنگاران گفت سرطانی که هفته گذشته در جگرش داشت از بین رفته و اکنون به مغز وی سرایت کرده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. استاد پنهان ملی آمریکا و سابق وزیر داخلی افغانستان میگوید قطع کمک‌های آمریکا در بخش مبارزه با تروریسم به پاکستان با تلاش‌های افغانستان ارتباط دارد.
شواهد نشان می‌ده که پاکستان در مبارزه با تروریسم صادق نبوده. در نتیجه ایالات متحده آمریکا پول قطع می‌کند.
علمای افغانستان ادعای مخالفین را در رابطه با مشروع بودن جنگ علیه قوای نظامی افغان به سوال روبرو کردند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. باستانشناسان افغان در مورد عدم توجه به حفاظت آبدات تاریخی نگرانی دارند. یک تن از آنها میگوید
ما در تمام ولایت افغانستان ده ها ساحات تاریخی و آبدات تاریخی داریم. تا حال برای ترمیم این آبدات تاریخی پلان ما ترتیب نشده است.
مقدونیه به خاطر جلوگیری از ورود مهاجرین غیر قانونی به اروپا سرحدات خود را تقویه کرده است و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
تحصیل کردیم، درسم تمام شده، دیگه فعلا خانم خانه است، مادام اولاد دار نمیشه بیرون برایم بر وظیفه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ایالات متحده به خاطر اینکه پاکستان علیه شبکه حقانی صادقانه اقدام نکرده است، بخشی از کمک‌ها را که به مبارزه با تروریسم رابطه دارد با پاکستان قطع میکند. وزارت خارجه آمریکا 3 سال قبل شبکه حقانی را در فهرست گروه‌های تروریستی جا داد. این شبکه در دهه 80 میلادی از سوی جلال الدین حقانی ایجاد شده و به انجام یک سلسله حملات تروریستی پیچیده و مغلق در افغانستان متهم است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
ایالات متحده آمریکا با پاکستان گفته که در عملیات نظامی وزیرستان شبکه اقانی را سرکوب نکرده است. بر اساس گزارش‌ها واشنگتن میگوید در ارائه گزارش به کنگره آمریکا این مطلب را تایید کرده نمیتواند که بر گروه اقانی در وزیرستان شمالی صدمه وارد شده است. علی احمد جلالی استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا در صحبت با رادیو آزادی گفت واشنگتن در سال 2014 میلادی به طور آشکارا به پاکستان گفته بود که به شرط با اسلام آباد کمک میکند که شبکه اقانی را در این کشور سرکوب نماید. علی احمد جلالی سابق وزیر امور داخلی افغانستان در اشاره به عملیات نظامی پاکستان در وزیرستان گفت
حال عملیات چی نشان داده برای امریکا که پاکستان به این تعهد خود عمل نکده و شبکه اقانی را زیر فشار قرار نداده بلکه برعکس او کمک کرده. در نتیجه ایالات متحده امریکا و پاکستان اتحاد دیگه این پول قطع میکنند.
به گفته برخی از منابع آگاه در حکومت پاکستان این کشور با شماری از رسانه ها خبر داده که امریکا این پول کمکی را قطع کرده است. وزارت دفاع امریکا این نگرانی خود را به سفیر پاکستان در واشنگتن و مقامات پاکستان در اسلام آباد بیان کرده است. از سوی دیگر حکومت جدید افغانستان که با اسلام آباد روابط نیک داشت هفته گذشته پاکستان را مورد انتقاد شدید قرار داده، متهم کرد که تروریستان به طور آشکارا در این کشور گرد هم آمده مجلس میکنند. علی احمد جلالی استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا آمریکا در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت فشارها بر پاکستان هنوز هم افزایش خواهند یافت.
فکر میکنم فشارها سر پاکستان زیاد میشه به خاطر از اینکه شواهد نشان میده که پاکستان در مبارزه با تروریسم و با کمک به افغانستان در از بردن لانه های شورشی ها صادق نبوده.
یک منبع مهم حکومت افغانستان که نخواست از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفت در صورتی که موضوع به طور رسمی تایید شود یک خواست مهم حکومت کابل برآورده خواهد شد که تحت فشار قرار دادن پاکستان از راه های مختلف است تا جلو دهشت افغانان و تروریستان را بگیرد. جلال الدین اقانی شبکه اقانی را در سالهای 1980 میلادی تأسیس کرده و به دنبال آن با شبکه القاعده و طالبان یکجا شده است. بر اساس گزارش ها شبکه اقانی دیگر گروه های تروریستی را در منطقه نیز کمک می کند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
در این اواخر علمای دینی افغانستان به طور روز افزون ادای شورشیان را که باید با نیروهای افغان بجنگند با آزمون کشیدند. علمای دینی افغانستان اعتبار مذهبی خشونتهایی را مورد سوال قرار دادند که شورشیان در این کشور با آن دست می‌زنند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
بعد از حمله مرگبار اخیر در شاه شهید کابل که خونین ترین حمله طالبان در 13 سال گذشته محسوب می شود و به مثابه بخشی از حملات تابستانی این گروه صورت گرفت، علمای مذهبی محافظه‌کار افغانستان تحرکات را انجام داده، اعتبار مذهبی خشونت‌های را مورد سوال قرار دادند که شورشیان با آن دست می زنند. در گذشته علمای دینی افغانستان به خاطر حرکات تلافی جویانه شورشیان و تهدید از اینکه به خاطر حمایت از حکومت کابل اجنت‌های خارجی نامیده شوند از همچو اقدامات پرهیز می‌کردند. در گرد همایی علمای دینی و بزرگان اقوام که اخیراً در ولایت خوست برگزار شد، علما و بزرگان قومی به طور متحدانه بر ضد طالبان صحبت نموده، حملات تروریستی آنها را مغایر با ارزش‌های اسلامی و افغانی خواندند. مولوی محمد داود وافی یک تن از این علما در جریان سخنرانی در اجلاس علما و بزرگان قومی در خوست گفت:
اسلام هیچ تایت اجازه نمی‌کوی چی یو سوق در پورت.
اسلام به هیچ کس حق قتل انسان‌های بی‌گناه را نمی‌دهد. هیچ کس حق ندارد زنان را بیوه، اطفال را یتیم و مادران را از داشتن اطفالشان محروم سازد. اسلام دین امن، دین صلح، همکاری و همدردی است.
اسلام دی همدردی دین دی.
در محل رویداد حادثه خونبار اخیر در شاه شهید که در اثر آن ده‌ها تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند، اعضای شورای علمای کابل در یک گرد همایی که به تاریخ 7 اگست صورت گرفت، حملات تروریستی شورشیان طالب را به شدت مورد نکوهش قرار دادند. اعضای شورای علمای کابل که به خاطر همدردی با قربانیان این رویداد جمع شده بودند، در پاسخ به فتوای برخی علمای پاکستان که جهاد را در افغانستان جایز اعلام کردند، فتوای جهاد علیه پاکستان را صادر کردند. مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل در این گرد همایی گفت:
یک پیام به نمایندگی از شورای علمای کابل برای ملاهای پاکستان دارم که شما فتوای جهاد را به خاطر کشتن افراد بیگناه در افغانستان صادر کردید. فتوای ما از امروز این است که در پاکستان جهاد فرض عین است و آن گروه هایی که در پاکستان جهاد میکنند ما با ایشان استاده ایم و آنها را حمایت میکنیم.
جهاد کوی مونگ کلک حمایت کو او سردریگو.
این اندیشه که جنگ در افغانستان توسط خارجی ها به خصوص پاکستان را اندازی شده است بین افغان ها خیلی رایج است. رهبران مذهبی که به خاطر نقششان در جنگ های داخلی دهه 1990 با بیزاری مردم مواجهن، اینک می خواهند از احساسات وطن پرستی افغان ها استفاده کنند. عبدالرب رسول سیاف 68 ساله که هنوز هم یکی از منتقدان علنی طالبان به شمار می آید، می گوید که به طالبان گفته است:
و ایران برشان گفته بودم که امو کسایی که شما را تقویه میکنه، شما را بر ضد ملتتان تشویق میکنه، بالاخره توسط از اموا بسته میشین و محاکمه میشین، به عنوان جنایتکار محاکمه میشین.
این در حال است که بعد از مرگ ملا محمد عمر تا هنوز هم منازعه قدرت روی رهبری طالبان و خشونت ها در افغانستان ادامه دارد. مولوی عبدالرحمن یک عالم ارشد دینی ولایت کنر میگوید: طالبان باید بالای مردم ما رحم کنند. و قتل بیشتر مسلمانان افغان به هیچ راه حل نخواهد انجامید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. واشنگتن کمک به اسلام آباد در عرصه مبارزه با تروریسم را خطا کرده است. اولین گروهی از حجاج افغانی دیروز به شهر جده عربستان سعودی رسیدند. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگوید پاکستان محصول گمرکی میوه تازه افغانی را نزدیک به 3 برابر افزایش داده است. تیم الف کرکت افغانستان که اخیراً برای انجام مسابقات دوستانه به سریلانکا سفر کرده بود دیروز دوباره به کابل برگشت. اردوی پاکستان میگوید که در نتیجه عملیات هوایی در منطقه قبایلی در شمال غرب این کشور که در سرحدات با افغانستان موقعیت دارد 43 شورشی کشته شدند. بریتانیا و ایران بعد از 4 سال سفارت‌های خود را در کشورهای یکدیگر باز می‌کنند. 4 سال قبل با اعلان تحریم‌های غرب علیه ایران یک گروه ایرانیان خشمگین بر سفارت بریتانیا در تهران یورش بردند و بریتانیا دیپلمات‌های ایران را از خاک خود بیرون کرده و سفارت خود را در ایران مسدود ساخت. مقامات عراق می‌گویند در نتیجه درگیری‌های اخیر در شرق این کشور 4 عسکر کشته و 14 تن دیگر ببخشید مقامات اوکراین میگویند در نتیجه درگیری های اخیر در شرق این کشور 4 عسکر کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. و صدراعظم یونان استعفای خود را ارائه کرده و پیشنهاد نموده است که انتخابات پیش از وقت در این کشور در 20 ماه سپتامبر برگزار شود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه اینستیتوت بروکینگ در مورد پیشرفت و کیفیت معارف دختران در افغانستان مطلب تحقیقی را نشر کرده است. نشریه در این مقاله پیشرفت‌ها در عرصه معارف و مکاتب دختران را از سال 2001 تا حالا و افزایش تعداد شاگردان دختر را در افغانستان یک پیروزی می‌داند. اما در مطلب این هم گفته شده که در راستای کیفیت معارف و بهبود آن برخی چالش‌هایی تا هنوز وجود دارد. اینستیتوت بروکینگ با نقل از آمار وزارت معارف افغانستان می‌نویسد در حال حاضر حدود 8.5 میلیون کودک و نوجوان در مکاتب ابتدایی و دوره متوسط در افغانستان مصروف آموزش هستند. از میان آنها حدود 39% را دختران تشکیل می‌دهند. تعداد شاگردان مکاتب در افغانستان در مقایسه با سال 2001 میلادی که حدود 1 میلیون تن بود، افزایش قابل ملاحظه را نشان می‌دهد. نشریه اینستیتوت بروکینگ به این نکته هم توجه کرده که تا هنوز 3.5 میلیون کودک عمرشان برای مکتب رفتن مساعد است و 32% افراد واجد شرایط را تشکیل می دهند از رفتن به مکتب محروم هستند. بنوشته نشریه برای کودکان شرایط محدود مکتب بزرگسالان یک مانع بزرگ است. اینستیتوت بروکینگ ارقام را هم نشر کرده و می نویسد در میان شهروندان افغانستان که عمرشان از 25 سال گذشته از هر 100 مرد 7 تن و از هر 100 زن فقط 3 تن تحصیلات رسمی دارند. نشریه همچنان گفته است در نظام معارف افغانستان مشکلات و نابرابری هایی وجود دارد که بنوشته مقاله نویس اساس این همه تفاوت های جنسی، منطقه‌ای و زبانی شمرده می شود. نشریه اینترنتی میل آنلاین در مورد سقوط پارسال یک هلیکوپتر نیروهای بریتانیایی در افغانستان مطلب را نشر کرده است. بنوشته نشریه خانواده های قربانیان این رویداد از وزارت دفاع بریتانیا خواستند تا آخرین دقایق سربازان کشته شده در داخل هلیکوپتر با آنها شریک ساخته شود. هدف آنها دسترسی به تصاویر و صداهای این سربازان بود، اما وزارت دفاع بریتانیا این درخواست را رد کرد و گفت چون این کار خلاف اصول نظامی و رازهای کاری به حساب می آید. هلیکوپتر نظامی نیروهای بریتانیایی پارسال در ولایت قندهار سقوط کرد که در نتیجه 5 سربازان کشور کشته شدند. بریتانیا از این رویداد به عنوان یکی از پرتلفات‌ترین حوادث در جریان جنگ‌های چند دهه اخیر یاد می‌کند. روزنامه واشنگتن پست هم در مورد بازماندگان یک جنرال آمریکایی که در افغانستان کشته شده مطلب را نشر کرده است. به نوشته روزنامه خانواده این نظامی گفتند تحقیق اردوی آمریکا برایشان قابل پذیرش نیست. واشنگتن پست می نویسد جنرال هارولد جی گرین پس از جنگ ویتنام ارشدترین مقام نظامی آمریکا بود که در یک منطقه جنگ کشته شد. او یک سال پیش در آکادمی نظامی در نزدیکی کابل از سوی یک سرباز افغان کشته شد. همسر این نظامی 57 ساله بر روزنامه واشنگتن پست گفت است. تا حالا تحقیق اردو در مورد اینکه شوهرش چگونه کشته شد برای او و خانواده‌اش قناعت بخش نبوده است. او در نخستین مصاحبه پس از مرگ همسرش گفته بود وی با خانواده‌اش تا هنوز نمی‌دانند که چند قمندان ارشد آمریکایی چرا به یک ساختمان غیر مسئول خیلی نزدیک شدند و چرا تا حالا اردوی ایالات متحده در مورد انگیزه این رخداد و حمله کننده معلومات نمی‌دهد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از باستانشناسان در مورد از بین رفتن آبدات و منارهای تاریخی کشور ابراز نگرانی کرده از حکومت می‌خواهند که در حفظ و نگهداشت این آبدات تاریخی تلاش نماید. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید در نظر دارد تا در مورد آثار باستانی کشور تحقیق کند و ساحات باستانی را برای بازدید کنندگان آن آماده سازد. خلیل سلطانی گزارش می‌دهد.
تعداد از باستانشناسان در مورد از بین رفتن آبدات و منارهای تاریخی کشور ابراز نگرانی کرده از حکومت می‌خواهند که در حفظ و نگهداشت این آبدات تاریخی تلاش نماید. رسول باوری استاد پوهنتون کابل در مورد برادیو آزادی گفت که یکی از این آبدات تاریخی قلعه گک کهزاد است که 2000 سال قدامت دارد، در حال فرو ریختن است و حکومت باید در مورد بازسازی این قلعه تاریخی اقدام جدی نماید.
ریس کردن که در فلان ولایت این قصر هست، نامش نوشته است و در بعضی ها موقعیتشان هم ذکر شدن که در کجای از اینمی ولایت اینمی آبده و اینمی اثر وجود دارند. در اون مورد نه تحقیقی صورت گرفتن و نه هم معلوماتی برای افغان ها و یا کسایی که دلچسپی دارن از بیرون کشور به اونها معلومات ایران نشدن.
آقای باوری میگوید بسیاری از آبدات تاریخی افغانستان تا هنوز ناشناخته باقی مانده و باید این سرمایه ملی به سازمانهای جهانی مانند یونسکو معرفی شوند تا در مورد بازسازی و نگهداشت آن با افغانستان کمک نمایند. با گفته آقای باوری در ولایت زابل هم به نام‌های مرچه و سرکلا مناطق تاریخی زمان کیداریان و زابلشاهان موجود است که تا حال نزد وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت نشده است. از سوی دیگر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید در نظر دارند تا در مورد آثارهای باستانی کشور تحقیق کنند و ساحات باستانی را برای بازدید کنندگان آن آماده سازند. آرون حکیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که قلعه گک کهزاد هم در لیست این بازسازی شامل است.
برای شما معلوم است که افغانستان به نام موزیم باز هم نامیده می شود. یعنی ما در تمام ولایت افغانستان ده ها ساحات تاریخی و آبدات تاریخی داریم. تا حال برای ترمیم این آبدات تاریخی پلان ما ترتیب نشده است، ولی ما در پلان های صد روزه خود در نظر داریم که بالای این آبدات کار کنیم، طوری که ضروری است.
با وجودی که وزارت اطلاعات و کلتور میگوید در سالهای اخیر بیشتر آبدات تاریخی کشور را بازسازی نموده است، اما چند قبل با فرو ریختن یک دیوار تاریخی در جنوب غرب هرات که در اثر آن 6 نفر جان باختند، واضح شد که با از بین رفتن این آبدات تاریخی نه تنها سرمایه ملی به هدر می‌رود، بلکه مانند تلفات جانی خطرات جدی را نیز در قبال دارد. خلیل سلطانی، رادیو آزادی، کابل.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی،
با جهان ارتباط میگیرید.
مقدونیا برای جلوگیری ورود مهاجرین غیرقانونی به کشورهای اتحادیه اروپا در سرحدات خود نیروهای نظامی اضافی را جابجا میکند. هزاران مهاجر غیرقانونی در انتظارند تا از طریق سرحدات مقدونیا خود را به کشورهای اتحادیه اروپا برسانند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
مقدونیا در سرحدات کشور خود حالت اضطراری را اعلام کرده است. مقدونیا با این اقدام می‌خواهد امکانات را فراهم کند تا با کمک اردو جلو موجی از مهاجرین غیرقانونی را بگیرد که تلاش دارند از این راه خود را به کشورهای اتحادیه اروپا برسانند. وزارت امور داخلی مقدونیا دیروز گفت این تصمیم در نتیجه ورود سرسام‌آور مهاجرین غیرقانونی در هفته‌های اخیر اتخاذ شده است. ایو کوتیفسکی سخنگوی وزارت امور داخلی این کشور بالکان دیروز در یک کنفرانس خبری در شهر اسکوپی پایتخت مقدونیا به خبرنگاران گفت: همان طور که یک خطر بزرگ برای جمهوریت مقدونیا متوجه است، ما یک حالت اضطرار را اعلان کردیم. به این معنا که تدابیر امنیتی در سرحدات افزایش یافته و نیروهای مسلح در آنجا به طور قانونی مستقر می‌گردند. این مطلب در یک زمان اعلان می شود که هزاران مهاجر غیرقانونی در شهر گیوگیلیا در نزدیکی مرز میان مقدونیا و یونان جمع شده بودند. به نیروهای پلیس امر داده شده تا مهاجرین را متوقف سازند که پیاده به استیشن ریل شهر گیوگیلیا می رفتند. ایو کوتیفسکی سخنگوی وزارت امور داخلی مقدونیا درباره علت اعلان وضعیت اضطراری در سرحدات این کشور گفت: نخستین و ابتدایی ترین هدف تصمیم این است که امنیت مردم عام تامین شود. هدف دوم این است با مهاجران غیر قانونی که میخواهند در جمهوریت مقدونیا درخواست پناهندگی دهند رفتار انسانی و خیلی مسئولانه صورت گیرد. مقدونیا که عضویت اتحادیه اروپا را ندارد، برای مهاجرین که از شرق میانه، افریقا و آسیا میخواهند داخل اتحادیه اروپا شوند، یک کشور بزرگ ترانزیتی به شمار میرود. ماه گذشته از این کشور 39,000 مهاجر که اکثریت آنها از افغانستان و سوریه هستند، به دیگر کشورهای اروپایی رفتند.
رنگ‌های زندگی.
میشه خدا معرفی کنین؟
بله، نام ما آرزو نکبین است.
خب آرزو جان، کجا روان هستی؟
خواستم بیرون برایم یک قدم بزنیم. هوا خوب بود امروز، تقریبا خواستم بیرون برایم یک کم تفریح بکنیم.
چکر برامید؟
بله بله.
خب جای کار میکنین، تحصیل میکنین، خانم خانه هستین، چی گونه؟
بله تحصیل کردیم، درسم تمام شده، دیگه فعلا خانم خانه هستم، آدم اولاددار نمیشه بیرون برایم بر وظیفه.
خب چند اولاد داریم؟
دو طفل دارم.
آها،
تو تا بچه گه کاستن هستشون؟
گاهی هم کار کردی؟
بله بله، آده بیرون کار کردیم. میخواییم در بیرون هم وظیفه داشته باشم، چون دیگه از خانه فرصت نمیشم. اگه نمیخوایم، چون بیرون بهترتر است.
چی بهتری داشت مثلا وقتی که بیرون کار میکردی و حالا که در خانه هستی چیگونه است؟
در خانه چون تمام روز اونم یک نواخت کارای خانه است که آدم انجام میده، در بیرون کم فکر آدم به حساب دیگه میشه. بیرون مبرای آدم کتی همکارا صحبت میکنه، شیشت برخواست است، وظیفه است، اجرا کردنش، تقریبا آشنایی زیادتر پیدا میکنه به بیرون، جرأت آدم زیادتر میشه. به این حساب بیرون بهتر است از اینکه آدم در خانه باشه.
در خانه وقتی که خودت هستی، کار میکنی، مسئولیت خانه برته است، چی را زیاد خوش داری که در خانه انجام میدی؟ کدام کاره؟
زیادتر علاقه مند هستم، بر اولادایم زیادتر وقت بتم، بر شوهرم وقت ما بتم.
خب تو گاهی شده که مثلا خودت عصبانی شده باشی سر کدام موضوع؟ بعض خانم ها هستن وقتی که عصبانی میشن باز میگن که اقدر از اطفال خود میگن. شما تو راستین؟
نه خیر، نیو تو خانه استم، ولی اولادا که عصبانی بسازن سر خودشون عصبانیت ما پس بیرون میکنم. در غیر از اون نیه دیگه، یک نفر گناه کنه قصدش از دیگه نفر بگیرین دیگه روان
نیست. بعد ازم خود طفل باز چطو؟ آیم فکر نمی کنی که خورده است؟
نه وقسم قصد نمی گیرم دیگه، خود تنها صدای مسرش بلند میکنم، خودش آزار نمیدم دیگه.
نسمونه میترسنی؟
دیگه یکم که نترسنم نمیشه اولادم.
خب اگر به عنوان آخرین سوال استان پرسان کنم که چی آرزو دارین، چی میخواین که مثلا اولادها را تا کجا برسانین؟
آرزوی خاص ممیز که اولادای خوب باشن، خود ما خوب باشیم، اخلاق ما خوب باشه، در بیرون در داخل رویه ما، برخورد ما خوب باشه، تا همه از هم راضی باشیم، یکی بر دیگه مهربان تر باشیم.
ان شاء الله که به هدفتون خود رسیدین، خوش و خوشبخت باشین.
سلامت باشین شما هم. تشکر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم با پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی فرشته جلالزی میزبان شماست. فرشته جان خوش آمدین به استودیو.
بخیر باشین آقا صف. دیر زیاد مننه.